الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيدنا بقية الله في العظيم وعلى الصائم على أعدائه أجمعين وفي هلاك المتاع المستأجر عليه حلف الأجير لأنه أمين ولإمكان صدقه فيه فلو لم يقبل فيه قوله لزم تخليده في الحبس ولا فرق بين دعواه تلفه بأمر ظاهر كالقرق يقرق أو خفي كالسرق. و این دوتا اختلافی که میخواد مطرح بشه بحثای دقیق و سنگینی داره، خوب دقت کنید. فرض بکنید عین مستأجره یک اسب بوده، مستأجرین اسب رو گرفت و رفت، حالا ادعا میکنه که اون اسب تو مرد یا سیل بردش یا دزدیده شد. مالک میگه تو دروغ میگی، تلف نشد، قایمش کردی یا فروختیش. اختلاف دارن در بقا و عدم بقا، بگید در تلف و عدم تلف عین مستأجره. خوب دقت کنید، علی القاعده خب البینه تو علی المدعی والیمین علی من انکر، مدعی تلف مستأجر باید اثبات کنه، بینه باید داره باشه. تو که میگی مرده، تو که میگی سیل برد، کو شاهده؟ شاهد نداشته باشه حکم میشه به نفع مالک. خیلی دقت کنید، حکم میشه به نفع مالک یعنی چی؟ یعنی قاضی میگه اون اسبی که اجاره شد و مجر داد به توی مستأجر هست، باید بیاری تحویل بدی. اینم که میگه نیست، مرده یا سیل بردش. در چنین مواردی خیلی دقت کنید، در چنین مواردی که فرد از فرد دیگری مالی گرفته بود، مثلا در قرضم چنینه، اگر از زید قرض کردی حالا موعد پرداخت شده، میگی ندارم بدم، زیدم شکایت کنه به حاکم شهر، در چنین مواردی این فرد رو حبس میکنن. اینو تو پرانتز عرض میکنیم، دقت کنید، دخلی به بحث امروز نداره به صورت مستقیم، تا حدودی تطبیق میشه. چه بدهکار رو جایز زندانی کنن به خاطر بدهی؟ آیا زندانی کردن حبس مشروعیت داره در مورد بدهکارها؟ بعضی بدهکارها رو بله، بعضی رو نه. اون کسی که بدهکار بابت فرض کنید مهریه زنش، زندانی کردن اون مشروعیت نداره. کسی که زنش درخواست کرده که مهریه‌مو بده، اینم میگه ندارم بدم، مهریه کلی در ذمه‌اش بوده ها، اونجا جایی که مهریه کلی در ذمه زوج باشه، اگر زوج مطالبه کنه زوج بگه ندارم بدم، زوج رو نباید حبسش کنن. حبس اینجا ها مشروعیت داره. زنه که میگه، مرده که میگه ندارم، منکره، میگه ندارم، قسمش میدن ولش میکنه. زوجه که میگه داره باید اثبات کنه. از کجا میگید داره؟ اصل عدم داشتنه، اصل نداریست، دارا شدن عرضیه. پس اونی مطابق اصل حرف میزنه زوجه، اون میشه منکر. منکر با قسم خلاص میشه، مدعی باید بیانه بیاره. اما یک سری از بدهکارها چرا وقتی میگن نداریم باید حبس بشه تا معلوم بشه نداره؟ اون بدهکاری که از طلبکار پول گرفته بود، تو از زید پول قرض کردی، حالا موعد پرداخت شده، میگی ندارم، این رو همون اول حبسش میکنن تا معلوم بشه نداره، چون در مورد این اصل داشتنه، تو گرفتی، استصحاب بقاء مال میشه. اصل داشتنه، طلبکار که میگه داری بده، او مطابق اصل حرف میزنه. لذا این حبس میشه تا وقتی که معلوم بشه نداره، اگر معلوم شد نداره ولش بکنه. لذا هر بدهکار رو زندانی کردن مشروعیت نداره. حالا دقت کنید اینجا رو، اگر قرار شد علل قاعده پیش بریم، موجر این مستأجر رو داده بود به اجیر، اسب رو تحویل او داد، و الان ادعا میکنه اسب تلف شده، سیل بردش، مدعی باید اثبات کنه. زوج منکر تلف، موجر منکر تلفه، مطابق اصل حرف میزنه، اصل عدم تلفه، استصحاب بقا، استصحاب بقا، اون میشه منکر، با قسم او به نفع او حکم میشه. مشهور فقها هم همین رو میگن، حالا شهید ثانی برخلاف مشهور داره حرف میزنه، نظر مشهور رو تو عبارت نیاورده، نظر مشهور هم نیست که عرض میکنیم. یقدم قول موجر مع الحلف، اگر مستأجر بیانه نداره و تلف، قول موجر مقدم میشه، قسم میخوره مقدم میشه، وقت این مستأجر حبس میشه، حبس میشه تا وقتی معلوم بشه که راست میگه، واقعا تلف شده، وقت ولش میکنه. و اگر واقعا تلف شده باشه ولش میکنن، خسارت هم نمیخواد بده، چون امین بود. امین اذا ثبت تلف المال عنده لا یضمنه، ولی ابتدا حق حبس او هست. این نظر مشهوره، این نظر کاملا طبق قواعده. خیلی دقت کنید، چون در اختلاف نص خاصی نداریم که وظیفه رو تعیین کرده باشه، باید علل قاعده مطلب حل شه. مالی از کسی اجاره کردی، حالا توی مستأجر میگی تلف شده، موجر میگه نه تو دروغ میگی، تلف نشده، میخوای ندی، نسی نداریم بگه قاعده چی، بگه خب چیه، علل قاعده مطلب حل شه. خب قاعده همینه، کی مطابق اصل حرف میزنه؟ موجر. اون میگه تلف نشده، اصل هم عدم تلف، استصحاب، استصحاب بقا، پس اون میشه منکر، و او اساسا نافی بود دیگه، تلف رو نفی میکنه. این یکی مثبته، میگه تلف هست، اثبات میکنه تلف، مدعی تحقق تلف، و خلاف اصل هم حرف میزنه، اصل عدم تلف، اصل بقای اون شیء موجوده. خب بیانه تو علی المدعی، اگر مدعی بیانه نداره، الیمینو علی من انکر، منکر همون موجر بود، قسم میخوره، بعد از قسم قاضی حکم میکنه به نفع اون، علیه مجرم میگه باید بره این رو پس بدی، نمیاره حبس میشین. مثل همون بدهکاری که پول گرفته بود از طلبکار، حالا میگه نذارم بدم، حبسش میکنن تا معلوم بشه راست میگن. وقتی معلوم شد راست میگن، البته ولش میکنن دیگه، زمان هم نیست، چون مستأجر امینه. الامین لا یزمنو اذا ثبت تلف المال عنده. این نظر مشهوره. اما شهید اول نظرش برخلاف مشهوره. فرماید در چنین اختلافی قسم رو میدیم به مستأجر، قسم بخوره و تلف به نفعش حکم میشه، رهاش میکنه. با اینکه قسم مال منکره، این مدعیه، این مدعیه تلفه. دو دلیل آورده برای این معنا، برای مدعا خودش. البته ادله رو شهید ثانی میاره برای شهید اول، ولی خب بالاخره قائلینه به این هم ادله شون ایناست. یک دلیل تمسک به الامین لا یزمنه، الامین لا یزمنه. خیلی دقت کنید، یه بحثش رو قبلا هم گفتیم، علی الید ما اخذت حتی تعدی، اقتضا داره هر کسی مال دیگری پیششه بالاخره پس نده ضامنه. ید امانی از تحت عموم علی الید خارج شده بود، الامین لا یزمن. خب ایشون میگه مستأجر امنه دیگه، مال مالک پیش اوست به اذن مالک، به نفع مالک، البته به نفع مستأجر هم هست، و یه امانت بود، معنی امانت همین بود، و این میشه امانت دار. الامین لا یزمن. اشکال بر شهید ثانی، بر شهید اول که تمسک به این میکنه اینه، الامین لا یزمن عند تلف، نه عند ادعاء تلف. نباید فرق میکنه، تلف رو ثابت کنه بعد لا یزمن، هنوز که ثابت نشده. علل ید ما اخذت حتی تعدی الا ید امانی. ید امانی که استثناء شده، استثناءش در موارد تلفه، که اگر مال امانت پیش امانت دار تلف شد نمیخواد خسارت بده، بدون افراد تفرید او اگر تلف شد با حفظ امانت، چون اگر افراد تفرید باشه خیانت میشه دیگه، نه. اما الان که هنوز تلف اثبات نشده، اختلاف در تلف، موجر داره متهم میکنه مستأجر رو، میگه تو خیانت کردی، قایمش کردی، میگی تلف شده، این ثابت کنه تلف شده بعد لا یزمن. تمسک به الامین لا یزمن در همچی جای غلطه. الامین لا یزمن و عند تلف، نه عند ادعاء تلف. برای این معنا که عرض میکنیم شواهد فراوانی وجود داره، اصلا در خود متون فقهی در روایات عدم ضمانت امین رو میگن لو تلفه، لو تلف المال عند الامین لا یزمن، لو تلفه، نه لو ادعاء تلفه لا یزمن. همچه حرفی نداره، هیچ کجای فقه نداریم که اگر امین ادعا کند تلف رو لا یزمن. ازا تمسک به الامین لا یزمن غلط. یک دلیل دوم هم داره، اون اینه که اگر قول این مستأجر رو نپذیریم، قسم را بدیم به موجر، موجر قسم بخوره، خب این مستأجر رو میگیرن میندازن تو زندان، همونجوری گفتیم. شاید راست بگن واقعا تلف شده باشه، از کجا بیاره؟ این باید تا آخر عمر تو زندان بمونه. این دلیل دوم. دو اشکال برای حرف وارده. یکی نقض که همین حرف رو تو اون فرعه که دیروزم خوندیم بزنید. اگر مستاجر ادعا میکنه رد را، مجر میگه نه رد نگردی، اونجا گفتید قول مجر مقدمه. خب اگر قول او مقدمه با قسم، اگر واقعا راست بگه مستاجر رد کرده باشه، از کجا بیاره دوباره؟ لازم تخلیده فی الحبس الى العبد. این نقض. چرا خودتون دیروز حرف رو در مسئله رد نزدید؟ یه علت اونجا میاد. جواب دوم، جواب حلی که عرض کردیم از خارج، مدیونهای این رقمی را، مدیونهایی را که از که سابقه گرفتن مال دارن از طلبکار، اینا را حبس میکنن نه الالعبد، تا وقتی که چون قاضی موظف بعد از حبس بدهکار تحقیق کنه، بفرست افرادی رو که بدیت این رو در محلات مختلف تحقیق کنن آیا این دارایی های داره یا نداره، آیا واقعا اون عین مستجره تلف شده یا نشده. اگر بعد معلوم شد راست گفته، حتی داره در مباحث باب قضا که بر چنین مدیونی سخت میگیرند، در فشار قرار میدن اون رو دیگه، اگر واقعا دروغ گفته باشه حوصله سر میره، میگه دیگه حاضر نیست تحمل کنه اون. بالاخره تو وقت قاضی مطمئن بشه این که راست میگه، بعد ولش میکنن، حبس ابد پیش نمیاد. از وظیفه قاضی و حاکم اینه که اینکه عرض میکنیم مسئله ولایت تو سراسر فقه خودش رو نشون میده، اونم نه به صورت گوشه نشینی، به صورت وسیع تو وسط میدان. یک قاضی باید تشکیلات وسیع داشته باشه که در همچی مواردی گروه تحقیق داشته باشه، بفرستن تشکیلات مهان که برن تحقیق کنن از وضع اون مدیون چجوریه وضعیت، آیا راست میگه دروغ میگه. اینا تشکیلات میخواد، نه بدون حکومت بدون ضمانت اجرایی نمیشه. لذا در جای جای فقه خودش رو نشون میده مسئله ولایت. یعنی اینا بدون ولایت همش قصه میشه، هیچ وقت تحقق عینی پیدا نمیکنه. اگر چیزی به نام حق حاکمیت و حق سلطنت قائل نباشیم، اینا همه میشه قصه، هیچ وقت اینا عینیت پیدا نمیکنه. لذا هر دو دلیل شهید ثانی، میاره برای قول شهید اول، ناتمام حق میشه. اما قول مشهور که لو اختلفا فی التلف فی الهلاک قدم قول مجر، مدعی تلف که مستأجره باید شاهد داشته باشه، مجر قسم میخوره به نفع او حکم میشه و این حبس میشه. الا یعلم صدقه، بعد رهاش میکنن دیگه، ضمانت هم نیست. چون اگر ثابت بشه تلف، اذا ثبت تلف امین لا یزمن، اما قبل از اثبات تلف چرا؟ زامنه و داخل در عموم علالیده، علالیده مخذت حتی تعدی الا امینی که تلف المال انده، اما امینی که لم یثبت تلف المال انده یحتمل اطلاقه للمال، این نه، این در عموم علالیت داره. اینا روایت هم داره در رواج به حبس مدیون، روایت هم داریم، نقل های از حضرت امیر سلام الله علیه، متراجب بدهکارهاییست که سابقه اخذ مال دارن، نه بدهکاری سابقه اخذ مال نداره. اونجا نه، اونجا همین که فهمید درست عبارت ببینید، و فی هلاک المتاع، متاع مستأجر علیه، یعنی لو اختلفا در تلف متاعی که اگه واقع شده بر او، مثلا حالا حلاق تعبیر میکنه، فرض کنید این مستاجر اسبی بوده، مستاجر میگه تلف شده، مرده، سید بردش، مجر میگه نه، حلف الاجیر. حالا اجیر تعبیر میکنه، ما بحثمون در اجاره بر اعیان، در اجاره بر اعمال هم حلف الاجیر. بعد اجیر رو معنا کنید به موجر، اجیر رو در عبارت معنا کنید به موجر، حلف الموجر، در اختلاف بین موجر و مستاجر. حلف الاجیر، حلف ال... بعد مستاجر معنا کنید، در عبارت به مستاجر معنا کنید. حالا اجیر هم اگر گفته در اجاره بر اعمال، دقت کنید در جایی که یک سری وسائل و ابزارالات از صاحب کار دست اجیر بوده، دقت کنید، اجیر رو منا خود اجیر هم بگیرید، درسته پارچه ای داده بودید به خیاط بدوزالا، خیاط میگه پارچه سوخته دوز برده، کی باید بیانه داشته باشه؟ قاعدتا همین خیاط، این مدعی تلف دیگه، قسم مال صاحب کاره، مستاجر صاحب کار. اما ایشون فرموده نه، قسم رو میدیم به کارگر، که اون مدعی تلف، او باید بیانه میداشت. در اجاره بر اعیان هم همینجور، فرق نمی کنه، اجیر رو بنا خود اجیر بگیرید، یعنی کارگر در مقابل مستعجل صاحب کار، مثل اینکه پارچه دادید به خیاط، خیاط میگه پارچه تو دوز برده، صاحب کار میگه نه تو پارچه رو قایم کردی. حلف الاجیر، اون مدعی تلف حلف رو بدیم به او، او باید بیانه میداشت، اگر بیانه نداشته باشه قسم باید توسط صاحب کار اجرا بشه و به نفع صاحب کار حکم بشه. در اجاره بر اعمال اعیان هم که معلوم شد، قهرن ایشون میگه حلف مستاجر، اگر در اختلاف بین مستاجر و اجیر، صاحب کار و کارگر، فرمود حلف الاجیر، قطعا در اختلاف بین موجر و مستاجر هم میگه حلف المستاجر، فرق نمی کنه دیگه، در هر دو باب قسم رو میده مدعی. حلف الاجیر، کنار این الاجیر بنویسید با اینکه اون مدعی است و بیانه برگردن اویه، حلف مال منکره که صاحب کاره، صاحب پارچه یا موجر در اجاره بر اعیان. چرا؟ به دلیل میخواید خلاف قاعده عمل کنید، لأنه رو دقت کنید، چون مطلب خلاف قاعده است، فرمایش شهید اول خلاف نظر مشهوره، مشهور اینجور نمیگن، مشهور در همینجا میگن حلف المستعجر مالک، حلف المالک که موجر در اجاره بر اعیان و صاحب کار در اجاره بر اعمال، قسم رو میدن به او و طبق قاعده هم پیش میرن، هیچ مشکلی هم نیست، او قسم میخوره، بعد از قسم او این اجیر رو حبس میکنن، اون مستاجر رو حبس میکنن، الان یو علم صدقه باش میکنن، تمام میشه. اگر معلوم شد دروغش، خب باید بیاره بده دیگه. ایشون که خلاف مشهور و خلاف قاعده حرف میزنه، باید ادله محکمی داشته باشه، دو دلیل میاره، یک لأنه امینون و الامینو لا یزمن، کبراشو دیگه نمیاره، آید بگه مسلمه، مستاجر امینه، امانتدار، قاعده در امین اینه که ضامن نیست، اشکال خیلی روشنه، الامینو لا یزمنو عند تلف الامانت عندهو، نه عند ادعاء تلف، یکی نمیگه امینه اگر ادعا کند تلف را، لا یزمن عند تلف، لا یزمن، این ادعا رو ثابت کنه بعد لا یزمن. لذا میگیم حبسش میکنن، وقتی ثابت شد تلف شده ولش میکنن، ضمانت هم نیست، اظهارت نمیخواد.
توی رد امانت
اگه بحث تلف نیستی، بحث رده، اگه هر دو توافق دارن که تلفی نیست، اگه بحث تلف، ادعای تلف، یک دلیل. جوابش هم روشن شد، لانه او امینون بله خوچه ربطی داره، الامینون لا یزمنو عند تلف نه عند ادعای تلف. در دوم بله امکان صدقهی فیه فی الحلاک، ممکنه راست بگه، ممکنه راست بگه و واقعا اون حیوان تلف شده باشه. خب اگر شما بگید قسم را میدیم به مدعی، مدعی قسم میخوره به نفع او، خوب میشه، اینو حبسش میکنن تا ابد تو حبس بمونه، کجا بیاره؟ فلو لم یقبل قوله فیه فی تلف لازم تخییده فی الحبس، چون حبس در این موارد مشروعیت داره، حبس در موارد اخذ مال و ادعای نداشتن یا تلف شدن مشروعیت داره، تا وقتی ثابت نشده طرف راست میگه. اشکال بر این دلیل هم روشنه، یک اشکال نقضی که چرا همه حرف رو تو اختلاف قبلی نزدید. لو اختلفا فی رد العین حلف المالک، خب اونجا مالک قسم بخوره، مگر مستاجر راست بگه از کجا دوباره بده؟ حبس ابد پیش میاد اونجا. اگر بگید خب اونجا حبسش میکنن تو وقتی معلوم بشه راست میگه بعد ولش میکنن، میگه خب اونجا همونو بگید، قاعدش هم همینه، حبس میکنن الا ان یعرسل، خب بعد رهاش میکنن. این دو دلیل هر دو ناتمامه، حق همونیست که برای صاحب ریاض تو حاشیه فرموده، که نظر مشهوره و طبق قاعده هم هست، او علی قاعده هم هست، هیچ فش به قاعده نیست که بخواد با ادله آنچنانی محکم ثابت بشه.
بله؟ خاصی کرده با انجام بده، چون بنابرای اینه که این طلب در واقع کرده
یا
نکرده،
دنبال دلیل
هستن که تلف کرده
یا
نکرده.
بحث تلف کردن نیست، بحث تلف شدنه. آیا این که میگه تلف شد راست میگه؟ چون اگر بگه تلف کردم که خب دیگه ضامنه، باید خسارت بده. البته بازم اگر مالک بگه تلف نکردی قایم کردی، میخوای پولشو من بدی عینشو ندی، من عینشو میخوام، بازم این بحث هست. بحث تلف شدن دیگه حالا این به حسب موارد فرق میکنه، علی حال این تحقیق وظیفه قاضی یا هیچ محدودیت زمانی نداره. قاضی البته طبق عدالتی داره نباید کم بذاره، باید در اسرع وقت این کار رو بکنه. اینی که میگن قضات چند درصدشون تو جهنمن روایتش تکاننده است دیگه، حالا اونوشو نگیم. اینه که اگر اندک کوتاهی در این جهت بکنی، یک ساعت بیشتر طرف تو حبس بمونه، تو ضامنی. در هر جهتی باید با همه قوت و توانش در پاکار باشه به اصطلاح. اگر او رو حبس کرد، سریع در اول لحظه باید اقدام کنه برای تحقیق، که من با دو حبس یک ساعت حبس بیشتر بکشه، ضمانت میاره اینا دیگه. حالا به حسب موارد فرق میکنه، گاهی اوقات پیچیده است، بعضی از زمان بیشتر میبره. این تمام. بلا فرق بین دعواه و تلفه به امر ظاهر کالقهر او خفی کالسرق. بعضی از عامه از اهل سنت فرق گذاشتن، تفصیل دادن، گفتن ببینید او که میگه تلف شده چجور ادعای تلف میکنه. آیا میگه سیل برده، آیا میگه مرده اون حیوان؟ وقتی بگه سیل برده، وقتی میگه مرده، خب میتونی شاهد بگیری سیل که نیومد فقط تو ببینی و هیچکی نبینه. حیوان مرد، خب مردهشو نشون دو نفر بده شاهد باشن. اگر ادعا میکنه تلف رو به امری ظاهر که یوم کنو اقام سل بینه علیه، اینجا حرف مال مالکه نه مال مستاجر. بعد اگر ادعا میکنه تلف رو به سرقت به دزدیدنش، خب دیگه بر دزدیدن که نمیشه شاهد بیاری، شاهد باید دیده باشه. سخته، حالا نمیگیم نمیشه، سخته شاهد اقامه کنی بر سرقت، امر خفی که سرقت اونجا بله، اونجا قسم رو میدیم به مستاجر. تفصیل دادن به این نه شیعه کسی فرق نمیگذاره، مشهور به اون نه و اول میگن، بین این جهات هم فرق نمیگذارن. ادهی هم مثل شهید اول به این نه میگن که قسم رو میدیم به مدعی تلف و فرق نگذاشتن بین سبب خفی و جلی، ولا فرق بین دعوای این اجیر تلف مال را به امر ظاهر و قابل اقامه بینه، مثل غرق شدن، مثل مردن حیوان، و امر خفیه مثل سرقت که اقامه بینه برش سخته. اما عامه تفصیل دادن بین اینها
بله؟
بله خاصه؟
برای
که
همین
حلف عجیب
رو در آقای
اشتباه کنید. حالا این علال قاعده است، نص خاص و معنی خاطرم نیست. اگر نص خاص باشه او استثناء میشه، علال قاعده برسران. حالا بحث سر استدلال های شهیده، این ادله ناتمامه. از خارج عرض کردیم اگر دلیل خاص باشه خب اصلا به قاعده کار نداریم، بیکار نیستیم سر قاعده بحث کنیم. دلیل خاص که هست دیگه مطلب تمام. اما ایشون الان جوری میکنه میخواد بگه قاعده همینه، انه امینون والامینو لا یزمن. دلیل دومش هم اگر راست گفته باشه لازم تخلیل او فل هست، یعنی تالی فاسد داره، چیزی مستلزم فاسد فاسده. این دلیل دومش هم میخواد بگه قاعده همینه، میخواد بگه حکم به نفع مالک تالی فاسد داره، مستلزم فاسده، تخلیل حبس مستلزم فاسد فاسده، خود قاعده رو این قرار بده. اگر نص خاص باشه و نص تمام باشه خب حرفی نیست، ولی جوری در حاشیه فرموده مشهور قائلن به اون نظر اول، اون روایات ولو تمام باشه میشه مورد اعراض مشهور. این مشکل رو داره اون روایات، حالا باید دید. اما به حسب قواعد عرض میکنیم اون روایاتی که بفرمایید نقل کردن کمترین مشکلش اینه که مورد اعراض مشهوره، و اعراض مشهور روایت قوی و سند صحیحه هم ساقط میکنه دیگه، تا برسه به روایتی که نمیدونیم چیونه. اما روایت صحیحه هم با اعراض مشهور ساقط میشه، این دیگه بحثی مربوط به بحث شهرت فتوایی، روایت عملی. اگر شهرت عملی به یک روایت ضعیف السند، ضعف السند رو جبران میکنه، اعراض المشهور هم روایت قوی رو ساقط میکنه. اینا جهت هم داره، میگن ادله حجت خبر واحد شامل روایت قوی و سند معرض عنها نمیشه. حالا بحثش تو بحث شهرت در اصول ببینید در باب قسم اینو خیلی دقت کنید، در مورد قسم ما کاری نداریم اون قسم خواننده رو چه حساب قسم میکنه، او در باب شهادته که شاهد باید دیده باشه، اینو دقت کنید. مالک میگه ماره من قسم نشد تلف نشده، میگه خب بیا قسم بخور تلف نشده، بعد بگه والله مال من باقی است پیش او، این دروغ میگه که باید حالا کجا میدونه در جمع علم غیب داره. او تو باب شهادته که شاهد باید مشهود به رو دیده باشه، قطعا حسن داشته باشه در شهادت. در قسم هم چه شرطی نیست، در قسم شخص با خدا طرفه. حتی در شهادت هم همینجور، اما در قسم مستقیم دیگه پای اسم خدا رو به وسط میاره که قضیه حل کنه. حالا اگر حاضر دروغ بگه بیاد بگه،
قصد داشته باشه
بله؟ اگر میخواد مسئولیت اخروی نداشته باشه بله. از نظر محکمه دنیوی قطع به کذب خودت هم که داشته باشی قسم بخوره، قاضی ترتیب اثر میده. البته مگه اینکه قاضی بدونه دروغ میگه، حالا خودت میدونه دروغ میگه قسم خورده، قاضی ترتیب اثر میده، خودت میدونه خدای خود. اما اگر میخواد مسئولیت اخروی نداشته باشی بله، موارد حتی تردید جایز نیست قسم. فقط قسم دروغ نیست که حرامه، قسم در موارد تردید هم حرامه. البته اگر این حرام را محقق کردیش قاضی ترتیب اثر میده. این تمام. و فی کیفیت الاذن، این بحثم باز بحث پر مطلبیه. یه پارچه دادید به خیاط، خیاط اون پارچه رو قوا دوخته، شما رفتید میگید که چرا قوا دوختی، من گفتم لباده بدوز، او میگه تو گفتی قوا بدوز. لو اختلفا فی کیفیت الاذن، این پیچیده تر از بحث قبله. اصل اذن محرزه، براخره پارچه دادی به او که بدوزه، اما او قوا دوخته، شما میگید من گفتم لباده بدوز، او رو کی مقدم؟ به حسب قاعده، ولو تو متن نیومده، بعضی محشین فرمودن به حسب قاعده، به نظر میاد اینجا صغرای بحث تحالف باشه. دقت کنید، صغرای بحث تحالف. هر کدام ادعا میکنه و انکار، ادعا میکنه که از دادم در قوا دوختن، از ندادم در لباده دوختن، او یکی به عکس میگه. هر کدام هم مدعی هم منکر، هر کدام قسم بخورن اجاره باطل میشه. اجاره که باطل شد، پارچه تو دست او بالاخره به این بلا سرش در اومده، دوخته شده شیء خاصی، حالا لباده دوخته شده، تو اینو نمیخوای.
تحت جامعه وجود نداره اینجا؟
بله؟
قدر جامعه وجود داره اینجا؟
حالا میگیم اونا رو بعد اینجا برمودن، حالا میرسیم برای قدر جامعه وجود داره، جای حل و جای تحالفه. به این صورت فعلاً به نظر بگیرید، خسارت پارچه تو بگیر از اون، تو پارچه لباده شده باشه نمیخوای. این پارچه هم که الان دیگه لباده شده، دیگه قابل استفاده برای اونچه که تو میخوای نیست، مثلشو باید بد بده، اجاره باطل میشه، تو اجرت به اون نده، اون مماثل پارچه تو رو باید به تو بده، چون پارچه مثلیه. اگرم قیمی باشه احیانا کالا و قیمت شو باید بده. اینو تو متن نیاورده. در متن خود شهید اول قائله که حلف المالک، یعنی صاحب پارچه، قسم رو میدیم به صاحب پارچه. اونی که وظف آوردن بینه است حیاته، و قهرن این معنی، این تعبیر یعنی ما یعنی اجیر رو، اجیر رو مدعی میدونیم. اولا توجه بکنید که این اختلاف مربوط به اجاره بر اعماله، از تعبیر به اجیر و مستاجر میکنیم، اجیر و صاحب کار. شاید اول اجیر رو مدعی معرفی میکنه، مالک رو منکر معرفی میکنه، قسم رو میده به مالک. که باید تبیین بشه به چه بیان اون مدعی مالک این منکره. حلق المالک لانه منکرن لما یدعیه الخیاط من التصرف فی ماله بل اصلو عدم هم. خب محشین فرمودن این همین رو از او طرف هم بگید، بگید حلف الاجیر لانه منکرن لما یدعیه المالک من التصرف فی ماله من الاذن من الاذن الخاص. این از او برم میشه بگید. دیگه در مقابل قول مخالف هم داره دیگه، حالا باید تفصیلش رو جلسه بعد بگیم. آیا مورد مورد همون تخالفه که بعضی محشین فرمودن، یا هم با حلف قاعده حلف، و اگر حلف کی، صاحب کار یا کارگر؟ ان شاء الله.